بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. الثاني حكم الحاكم تبع للشهادة فإن كانت محققة نفذ الحكم ظاهرا وواقعا و الا نفذ ظاهرن لا واقعا. بحث در این است که فرماد حکم حاکم تابع شهادت است واقعا و ظاهرا. مراد از این حرف این است که نفوذ حکم و لزوم ترتیب اثر دادن به حکم، حکم حاکم واقعا، در واقع که بگیم یجب و ترتیب اثر دادن به این حکم به حسب الواقع و جایز نیست تخلف، این منوط به این است که شهادت شاهد واقعی، شهادت واقعی باشد. حکم حاکم، نفوذ حکم حاکم، ترتیب اثر دادن به حکم حاکم تابع شهادت است. اگر شهادت صادقانه است بر طبق واقع، حکم حاکم هم یجب علی ترتیب اثر واقع. اگر شهادت شهادت به حق نیست، شهادتی است در ظاهر، شهادت کذب است اقامه شده، شهادتی است بر خلاف واقع، اینجا حکم حاکم هم که بر اساس این شهادت داده شده، این حکم نافذ نیست واقعا. در واقع آثار، عرض کنم که ترتیب اثر واقع بر این حکم داده نمیشه، ولو این که در ظاهر حکم حاکم نافذ است و باید ترتیب اثر بهش داد، نسبت به واقع تابع شهادت است. مثال میزنیم، فرض بفرمایید کسی خانه ای هست، ادعا میکند که خانه مال منه، خانه فرض بفرمود در ید امره، زید ادعا میکند خانه مال منه و واقعا هم ملک اوست، در واقع داده به او اجاره مثلا، حالا او ادعا میکند من مالکم، دار ملک است از برای زید واقعا، و میاد ادعا میکنه در محکمه که این خانه مال منه، در اختیار امره، اقامه شهادت هم میکنه، دو تا شاهد میان شهادت میدن که این دار لزیدن، پس در واقع ملک، ملک زید است، ارث پدرشه، خریده، پول داده خریده، مالک است. شهادت شهود هم بر اساس همین واقع میان شهادت میدن که این ملک، ملک زید است. حاکم هم بر اساس این شهادت حکم میدهد که این دار مال زید است. توجه فرمودین؟ این حکم حاکم حکمی است که یجب و ترتیب اثر بر او واقعا و ظاهرا. واقعا چون به استناد شهادتی بود که شهادت به حق بود، شهودی که شهادت دادن مال زید است، واقع رو گفتند، پس شهادت شهادتی بود طبق حق و واقع، حکم حاکم بر اساس این شهادت داده شد، اونم واجب است، ترتیب اثر برش واقعا هم محکوم الله و هم محکوم علیه باید ترتیب اثر واقعی بر این حکم بدن. خانه رو محکوم علیه در دستشه، وقتی حکم دادن که این خانه مال زید است، خانه رو باید تحویل زید بدن، ترتیب اثر میده، تسلیم میشه. زید هم خانه رو که ادعا کرد مال خودش هست میگیره و ترتیب اثر ملکیت برش میده. هر دو هم محکومون له هم محکومون علی به حسب واقع ترتیب اثر بر این حکم میدن. اینجاست که میگیم حکم حاکم تابع شهادت است از نظر نفوذ و ترتیب، لزوم ترتیب اثر بر او به حسب الواقع. اما اگر چنانچه بر خلاف واقع بود، در همین مثال که خانه مال زید است، امر ادعا کرد نخیر خانه مال منه و دو شاهد هم اقامه کرد که شهادت دادن خانه مال زید است، مال امر است، حالا سوا اون این که این دو شاهد اشتباه بکنند، شهادتشون رو که میدن شهادت ناحق نیست، اشتباه کردن، توجه فرمودی، یا نه تبانی بکنن با اون مال، با اون مدعی با هم تبانی میکنن، دو تا شاهدی که مقبول الشهاده هستن میان در پیش حاکم شهادت میدن این خانه مال امر است و حاکم هم به استناد این شهادت که خلاف واقع است، یا حالا ان عمدن خلاف واقع شهادت دادن یا اشتباه کردن، اما بالاخره خلاف واقع است، حاکم هم به استناد این شهادت حکم میداد که این دار مال امر است. تجربه فرمودین حکمیست بر خلاف واقع به استناد شهادتی که شهادت بر خلاف واقع است، این حکم وجوب ترتیب اثر یا نفوذ واقعی ندارد. تجربه فرمودین واقعا این ملک ملک امر نمیشه، هم شهود شهادت دادن بدن شهادت، الواقع لا یتغیر اما هو علی، واقع که شهادت تغییر نمیده، حاکم حکم کرد خانه مال امر است، حکم بده، واقع سر جای خودش هست، این خانه در واقع ملک زید است، ولو شهادت شهود این شد که مال امر، حاکمم حکم داد مال امر، این ترتیب اثر واقعی به این حکم یا به این شهادت داده نمیشه. پس حکم حاکم تابع شهادت است، چون شهادت خلاف واقع است حکمم خلاف واقع است. بله؟ حالا اجازه بدید تمام بشه مطلب. پس در واقع این حکم ترتیب اثر نداره، اما در ظاهر، در ظاهر حکم حاکم نافذ است، لزوم ترتیب اثر داره، در ظاهر طرفین محکوم به اینن که باید ترتیب اثر بدن با علم به خلاف. توجه فرمودین یعنی زیدی که خودش رو واقعا مالک میدونه اینجا تحویل میگیره، خب خودش رو واقعا مالک میدونه، امر که ادعا کرد من مالکم، عرض کنم که و حکم داده شد به این که این مال مال امر است، میگیره امر، مال رو تحویل میگیره ولو علم به خلاف دارد. زید مجبور است تحویل بده، بگه این خانه مال شما، با اینکه علم دارد مال خودشه، اما در ظاهر حکم حاکم نفوذ دارد، ترتیب اثر بهش داده میشه. زیدی که در واقع ادعاش این است که مال منه، اینجور ملزم است به اینکه خانه رو تحویل امر بده. امر هم با علم به اینکه مالک نیست و واقع مالکیت نداره تحویل میگیره. در ظاهر حکم اجرا میشه، ولی میگیم این ترتیب اثر واقعی برش داده نمیشه. یعنی چه؟ یعنی یحرمو بر امر التصرف، میگیره مال را به استناد حکم حاکم میگیره، توجه فرمودین، اما واقع مالک نیست، حکم حاکم ملکیت نیاورد برای او، حکم حاکم واقع رو تغییر نداد، واقعا خانه مال زید است. در واقع ترتیب اثر به این حکم داده نمیشه، یعنی ادعا نمی کنیم که این ملک ملک زید امر شد، ولی در ظاهر باید ترتیب اثر بدن. زید محکومون علیه، مجبور است مال رو تحویل، خانه رو تحویل امر بده. امرم به استناد شهادت شهود و حکم حاکم خانه رو تحویل میگیره، تحویل میگیره، ترجمه فرمودین، اما یحرم علیه التصرفی شرعا. و زید هم تحویل میده، مجبوره، تسلیم امر حاکمه، تحویل میده، ولی له المطالبه فی القیامه، در قیامت میتوند بیاد مطالبه بکنه، بگه این آقا ظلمن حق من رو کرد. در ظاهر شرع این حکم نافذ است، زید باید تحویل بده خانه رو، امر تحویل میگیره، تسلیمن هر دو بر اساس ظاهر شرع. اما در واقع لا یتغیر الواقع اما هو علی، با حکم حاکم یا با شهادت شهود، و این دیگه میره به قیامت، که حالا بحث در تقاسم داشتیم که آیا میتونه تقاس بکنه، اگر یه مالی از اون طرف پیشش آمد میتونه به جای خانه‌ای که ظلمن ازش گرفتن یا نه برداره، بحثی بود که گذشت. شاهد اگر خب بحث این است که سوء استفاده میکنن، جوری اینجا خودشونو وانمود کردن پیش حاکم که مقبول الشهادن، ظاهر عدالت اما باطنن عادل نیستن. بحث در اینجاست که خلاف حق اومدن رو تبانی، عرض کنم که یه شهادت بر خلاف دادن، شهادت ناحق. عرض کنم که بله، حالا در قیامت انشاءالله باید شرطی بسر. این بحث اینجا، عرض کنم که مرحوم، حالا این مطلب همین، باز در همین فرض، اگر چنانچه خود مدعی که ادعا میکنند که این خانه مال منه، علم ندارد که واقعا مالش هست یا نه، اما شهادت شهود شهادت میدن مالت اوست. فرض بفرمایید که یه کسی بچه بود، پدرش فوت شده، حالا که کبیر شده دو نفر آمدن میگن آقا این مزرعه مال پدر تو بود و الان به تو ارث میرسد، این میگه من نمیدونم. پس مالک است ولی علم به این که مالک است نداره. اگر رفت تو محکمه ادعا کرد و شهود هم که اطلاع دارند اومدن شهادت دادند، اینجا هم باز ترتیب اثر واقعی داده میشه، ولو خود مدعی واقع رو نمیداند. شهادت شهود که طبق واقع هست این اثر رو میگذاره، ولی خود مدعی نمیدونه. اونجا فرضمون بود مدعی ادعا میکرد زید خانه مال منه، شهادت شهود میگفتن مال اون. اینجا ترتیب اثر داده واقع نمیشد، اما در اینجا ادعا میکند که این مال منه ولی واقع نمیدونه. شهود شهادت میدن، این شهادت شهود ترتیب اثر واقعی میده. خب اگر گفتن مال اینه باید نماعاتش هم بگیرن ازش. نه نه بله بله، ملکیت از قبل میشه دیگه. وقتی معلوم شد مال مال اینه، یعنی حالا که منتقل بهش نشده، از اولی که پدرش فوت شده منتقل به این شده، از اون وقت باید نماعاتش هم بگیره. نماعات تابع اصله. توجه فرمودین؟ پس در اینجایی که مالک که ادعا میکند خودش واقع رو نمیدونه ولی شهادت شهود واقع رو اثبات میکنه، باز میتونه بگیره، ترتیب اثر واقع هم بهش داده میشه. توجه فرمودید؟ بله. در همینجا اگر لازم شد قسم بخوره، مثلا یه شاهد داره که در کنار یه شاهدم باید یه قسم بخوره، این بچه‌ای که نمیدونه این مال مال اوست، ارث به او رسیده، اگر دو تا شاهد شهادت میدادن واقع ثابت میشد. یه شاهد شهادت داده، خودش میخواد قسم بخوره، اینجا حق ندارد قسم بخوره، برای اینکه قسم باید ان علمن باشد و این عالم نیست که مالک است یا نیست. اما اگر دو تا شاهد شهادت دادن، این ولو خودش نمیدونه واقع رو ترتیب اثر بهش میده و حکم آثار ملکیت خودشو بر مال بار میکند، تحویل میگیره، ادعای ملکیت میکنه، تصرف میکنه، خرید و فروش میکنه. اگر بخواد قسم بخوره حق قسم خوردن برش نداره. عرض کنم که این مسئله مورد اتفاق است که به همین کیفیت که عرض کردیم، مرحوم شهید در مسالک ایشون اینجور تعبیر میکنه. عرض کنم که میفرماد اطبق علما اونا و اکثر الجمهور الا ان الحکم لا ينفذ الا ظاهرا، ان الحکم لا ينفذ الا ظاهرا. حکم حاکم نفوذ دارد در ظاهر، و اما باطنا فیتبع الحق. نفوذ حکم حاکم در باطن تابع حقه. اگر شهادت شهود که شهادت دادن طبق حق شهادت دادن، حاکم هم حکم داد بر اساس همون حق، اینجا نفوذ دارد واقع، و هم نفوذ واقعی پیدا میکند هم نفوذ ظاهری. پس اطبق علما اونا و اکثر الجمهور الا ان الحکم لا ينفذ الا ظاهرا و اما باطنا فیتبع او یا فیتبع الحق. نتیجه فلا یستبیح المحکوم له اخذ المحکوم به، براش مباح نیست برای محکوم له اخذ محکوم به، مع علمهی به عدم الاستحقاق. اگر میدونه مستحق نیست، ادعایم کرد، خلاف ادعا کرد، شهادت شهودم اومدن شهادت دادن، خلاف واقع شهادت دادن، ولو حاکم حکم داد، اما لا یستبیح، مباح نیست براش گرفتن که بگه چون حاکم فرمود من به حکم حاکم گرفتم. حکم حاکم که واقع و تغییر نمیده. توجه فرمودی؟ لا یستبیح المحکوم له اخذ محکوم به مع علمهی به عدم الاستحقاق. لأصالت بقاء الحق علا اصله. اصل این است که حق بر اصل خودش باقی است، لا یتغیر اما هو علی. این مطلب صاحب مسالک در جلد 14 صفحه 262. پس ادعای اجماع میکند که اطبق علما اونا بر این مطلب. علاوه بر این ادله‌ای که ما داریم برای نفوذ حکم حاکم، اون ادله‌ام مراد از اون ادله که حکم حاکم رو نافذ میکند، مرادشون این است که برای فصل خصومت میخواد رفع نزاع بشه، فصل خصومت بشه، لذا میگه حرام است بر متداعیین خلاف بکنه، واجب از ترتیب اثر بر حکم حاکم، اما در ظاهره. توجه فرمود اون ادله هم نمیگه که واقع تغییر پیدا میکنه، اونجا ملاک این است که فصل خصومت بشه. قاضی عرض کنم که شأنی که دارد در محکمه این است که فصل خصومت میکند، حکمش هم نافذ است در همین حد برای فصل خصومت، اما واقع چه میشود؟ ادله نفوذ حکم حاکم در واقع تصرف نمیکنه، دلالتش بر همین است که رفع نزاع شد، لذا ما میگیم در اینجا با علم به خلاف باید ترتیب اثر بدن. خب اون یه بحث دیگری است، حاکم اگر علم پیدا کند نمیتونه بر خلاف علمش حکم بده. شب خواب دیدی مثلا، همین دیگه، در خواب دیدی که طرفین اومدن پیشش و بهش گفتن که حق با زیده. بله حالا بالاخره فرق میکنه، طریق غیر متعارف یکیش خوابه، یکیش مکاشفه است، یکیش اونا فایده نداره، ترتیب اثر بهش داده نمیشه. اینم یک مطلب. ببینید فقط عرض کنم که ما در احکام یه بحثی داریم که اختلافی است بین عامه و امامیه در تخطئه و تصویب در احکام. جمعی از عامه اینا قائل به تصویب هم. میگن که اگر در جایی حکم الله به ما نرسیده است، در قرآن یا روایتی حکمی به ما نرسیده است، در همچه جایی حکم الله تابع رأی مجتهد است، هر چه مجتهد حکم داد همون واقع است، همون حکم الله است. مصوبه اینو میگن. امامیه میگن نه، در هر موضوعی خداوند حکمی داره، حکم واقعی اونه، مجتهد استفراغ وضع میکند، استنباط میکند، ممکنه به واقع برسه، ممکنه نرسه، خطا بره. للمصیبه اجران، اگر چنانچه رفت و به واقع رسید دو اجر دارد، اگر خطا رفت یه اجر دارد. اما این بحث اختلاف بینش امامیه و بعض از اهل سنت در احکامه. اونا میگن حکم الهی تابع رأی مجتهد است و ما میگیم نه، هر حکمی، هر موضوعی حکم واقعی داره، ممکنه مجتهد بهش برسه یا نرسه. اما در موضوعات دیگه این اختلاف نیست، موضوع لا یتغیر اما هو علی، این دار یا ملک زید هست یا نیست، این زن یا زن این مرد هست، زوجه این مرد هست یا نیست، یه واقع بیشتر نداره. حالا اگر واقعا این این خانه ملک زیده است، حالا 10 شاهد بیان بگن این ملک، ملک امر است، تغییرش نمیده، موضوع عوض نمیشه، واقع هیچ وقت تغییر نمیکنه. حاکم حکم بدهد که این خانه مال امر است، در زوجیت زنی فرض فرمود که زن زید است، دو تا شاهد بیان شهادت بدن که این زن زن امر است. این زن امر میشه زن زوجی، زن زید است. با شهادت شهود یا حکم حاکم در موضوعات لا یتغیر اما هو علی، حکم حاکم رو تغییر بده واقع رو. پس اون اختلاف فقط در احکام است که تقطیع و تصویب میگن، نه در موضوعات. منتها در همین جا هم مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه از ابی حنیفه، میگه خلافن لابی حنیفه، که ابی حنیفه در موضوعات هم گفته تغییر پیدا میکند واقع. اگر چنون چه مثلا یک زنی شوهر داره، در واقع این زن زن زید است، یک کسی آمد ادعا کرد این زن زن منه، دوتام شاهد آورد، دوتا شاهد هم شهادت دادن که این زن زوجه امر است، ابی حنیفه میگه این زن زن امر میشه واقعا و مباح است، حلال است براش. عرض کنم که ولو علم به خلاف داره، میدونه زن خودش نیست، اما همینقدر که حاکم حکم داد، با حکم حاکم تغییر کرد واقع و این شد زن زن این شد. اگر چنون چه یک زنی اومد ادعا کرد که شوهر من مرا طلاق داده، خلاف واقع، دو تا شاهدم آورد شهادت دادن طلاق واقع شده است، این زن میشه مطلقه. با علم به خلاف که میدونه شوهر دار است، با حکم حاکم مطلقه شد، میتونه بره شوهر بکنه. این رو مرحوم صاحب جواهر از عرض کنم که ابی حنیفه نقل میکنه و در ذیلش هم فرمود بر این که بله وقد خالف فی ذلک ضرورت المذهب، مرحوم صاحب جواهر میگه وقد خالف فی ذلک ضرورت المذهب او دین ولا غروه، میگه اشکالی هم ندارد، فکم لهو فی مثل ذلک، چقدر امثال اینجور فتاوا ابو حنیفه داره، اینم هم یکی از هموناست. برخلاف ضرورت دین و مذهب حکم میده که واقع با حکم حاکم تغییر پیدا میکنه. عرض کنم که خب این مال فتوای او، بنابراین دلیل مسئله هم اجماع هست که صاحب مسالک نقل کرد، هم اون احکامی که دلالت دارد بر حجیت قول حاکم، گفتیم اونا برای رفع نزاع و فصل خصومت هست، نمیخواد بگه واقع تغییر میکنه. علاوه بر این دو تا روایت هم در این باب بالخصوص داریم. عرض کنم که یکی روایت صحیحه هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، پیغمبر فرمود من قضاوت میکنم بین شما با بینه و یمین، و بعضکم الحن به حجتهی من بعض، ولی در مقام استدلال و احتجاج بعض از شما هست که الحن به حجتهی، به حجیت، لحنه یعنی فطنه، آدم فطن زیرک فهیم، اون وقت الحن به حجتهی میخواد بفرماد با زیرکی و فطانت میاد مطلبشو اثبات میکنه، بعضکم الحن به حجتهی من بعض، با زیرکی و ظرافت قدرت این رو دارد که ولو حرفش خلاف واقعه بیاد به قول ما به کرسی بشونه، بیاد حرفش رو تو محکمه ثابت بکنه. فایما، اون وقت دنبالش اینو میفرماد، فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیعا، هر کدام از شماها را قطعت لهو، یعنی جدا کردم، با حکم حاکم حکم دادم که این مال را بگیر، مال توست، از مال برادر دینیش جدا کردم یه مالی را با حکم و گفتم این مال مال توست. ایما رجل قطعت لهو من مال اخیه شیعا فانما قطعت لهو بهی قطعتا من النار، من یه قطعه آتش از مال او گرفتم بهش دادم، یعنی گرفتن این مال براش حرام است. انما اقضی بینکم، یعنی بر اساس ظاهر، بر اساس ظاهر شر بینست و قسم من حکم میدم، اما واقع چیز دیگه است. اگر کسی من مالی رو گرفتم بر اساس بینه یا شاه یا یمین و به او دادم این مال رو، گفتم این مال مال تو، اگر واقع مستحق نیست، این یه قطع آتش است براش. انما قطعت له قطعتا من النار، روایت یک از باب دو از ابواب کیفیت الحکم در وسائل جلد 27. این یک روایت. یه روایت دیگه هم هست، این روایت از نظر سند صحیح هست، مشایخ ثلاث ای رو نقل کردن و مورد اتفاق بشم تمسک شده. روایت دیگر در تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام هست، ان امیر المؤمنین علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یحکم بین الناس بالبینات والایمان. امیرالمومنین فرمود کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یحکم بین الناس بالبینات والایمان فی الدعاوی، در دعاوی در منازعات با بینه و یمین پیغمبر حکم میداد. فکثرت المطالبات، نزاعها و رفت آمدها و مراجعه به محکمه زیاد شد. فکثرت المطالبات و المظالم، اینا آمدن عرض کنم که تظلم میکردن، درخواستها استدعاها زیاد شد. فقال، پیغمبر فرمود ایها الناس انا انما انا بشر مثلكم، منم یه بشری هستم مثل شما. و انتم تختصمون، مخاصمه میکنید، نزاع میکنید، نزاعتون رو میارید پیش من. و همون فرمود روش من نیست که با بینه بر اساس ظاهر حکم میکنم. و لعل بعضكم الحن به حجتهی من بعض، ممکنه بعضی در برای اثبات حجتش یه تردستی داشته باشه، یک فتن بودن و زیرکی داره که میتوند مطلبش رو ثابت کنه. لعل بعضكم الحن به حجتهی من بعض و انما اقضی على نحو ما اسمع من، منم بر اساس همون که میشنوم شهاش قضاوت میکنم. دو نفر عادل به نظر به حسب ظاهر عادلن، میان شهادت میدن، من قبول میکنم و حکم میدم. فمن قضیت له من اخیه شیئون، اگر من قضاوت کردم به نفع کسی از حق برادر دینش به چیزی، فلا یأخذنه، نباید بگیرد. ولو من حکم کردم، ولی انما انا بشرون مثلكم، منم یه بشرم مثل شما. اقضی علا نحو ما اسمع، همون که میشنوم شهادت شهود بینه قسم با همینا شهادت میدم. اما اگر من قضیت له من اخیه شیعون فلا یأخذنه فانما اقطع له قطعتا من النار، برای اینکه اون چه من جدا کردم از مال اون برادر دینیش و به ناحق بر اساس شهادت ناحق من گرفتم دادم به او، این قطعی از نار است، تصرفش درش حرام و جایز نیست. اینم روایت سه از همون باب دو از ابواب کیفیت الحق. پس این دو دلیل، دو روایت هم دلیل خاص برای مطلب میشه که حکم حاکم در ظاهر نافذ است، ترتیب اثر باید برش داده بشه، اما در واقع تابع واقع است. اگر مطابق واقع شد نافذ است، اما اگر حکم مطابق واقع نشد هیچ نفوذی ندارد به حسب واقع. تصرف اینم در مال، نگه من به حکم حاکم گرفتم پس جایزه برا من، نه، ولو به حکم حاکم، ولو با شهادت شهود گرفته، اما تصرفش درش حرام است و شرعاً بدهکار اونه، مشغول ذمه اون طرفه و قیامت ازش مطالبه خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد.